خارک.
یه خوشه خارکی بدامو.
فرما بوا.
ببخشید آقا.
ها کاکا، خارک میخه یارده. برو بازارشا. اول بافت قدیمه. همین فقط.
نه بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این عطاب از کجا بگیرم؟
خب گوگو، باید بری بازارش. همه جور بیمه داره. همیشه هم تو دسترسه. سیکون کوکا، هر کومش که بهتره انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
شرکت سیمپود تونسته انواع سیم و کابل‌های افشان و مفتول مسی و آلومینیومی و همچنین انواع کابل‌های مخابراتی و کوآکسیال در سطح کلاس جهانی تولید کند. با سیمپود کیفیتی ناب در جریان است. آدرس سایت simpood.com.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سپاس از همراهی صمیمانه شما عزیزان با شبکه رادیویی تهران. شهادت سید حسن مدرس نشانی از ایمان راسخ و وفاداری به اصول بود. آیت الله سید حسن مدرس نه تنها در برابر دشمنان ایستاد، بلکه در برابر ظلم و فساد هم همواره قد علم کرد. روحشون شاد و یادشون گرامی. همراه ما باشید با ادامه برنامه صدای پایتخت و همینک بشنوید از بازار تهران.
بازار تهران.
به نام خدای مهربان. خانم ها آقایان سلام، به بازار تهران خیلی خوش آمدید. امیدوارم خوب باشید. من محمد حسین امیدی هستم. خوشحالم که همراه با همکارانم میتونیم میزبانتون باشیم تا حوالی ساعت 11:40 امروز 10 آذر 1404. در این برنامه بازار تهران هم شما رو در جریان آخرین تغییر و تحولات اقتصادی قرار خواهیم داد. وضعیت بازارها رو بررسی می‌کنیم، اخبار اقتصادی رو با شما در میون می‌ذاریم و مهمانانی هم در کنار ما خواهند بود. برای ارتباط با بازار تهران سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 در اختیار شماست. و در دقایق ابتدایی با توجه به اینکه قیمت‌ها در بازار طلا هم مشخص شده، خدمت شما عرض بکنم که متاسفانه اونس طلا هم با افزایش قیمت همراه بوده امروز و حدود 12 دلار نسبت به آخرین قیمت اعلامیش افزایش داشته. خب در پی اون طلای 18 عیار هم حالا به رکورد عجیبی رسیده. هر گرم طلای 18 عیار 12,130,000 تومان قیمت داره. طلای 24 عیار هر گرم 16,170,000 تومان. و در مورد انواع سکه هم متاسفانه باز با افزایش قیمت مواجه هستیم. سکه طرح جدید تمام سکه 125,600,000 تومان، تمام سکه طرح قدیم 119,200,000 تومان، نیم سکه 64,700,000 تومان، ربع سکه 37,200,000 تومان و سکه گرمی هم 17,500,000 تومان. این در حالیه که نرخ انواع ارز هم با افزایش همراه بوده. دلار در بازار آزاد به بالای 118,000 تومان رسیده، حدود 118,200 تومان قیمت هر دلاره و یورو هم با قیمت 137,100 تومان معامله میشه. بعد از اطلاع از وضعیت قیمتی طلا و دلار و یورو و سکه، بریم سراغ خبرهای اقتصادی همراه با آقای ملک زاده. امیدوارم ایشون خبرهای خوبی به شما بدن. سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خوشحالم که امروز هم با بخش اخبار اقتصادی در خدمتتون هستم.
ارادتمندم.
ممنونم. آقای امیدی، شما در مورد قیمت طلا، سکه و حالا دلار و اینها صحبت کردید. من میخوام خبرهای امروزم رو با اوج‌گیری قیمت نقره شروع بکنم. قیمت نقره این روزها دوباره ترند شده، هم قیمت جهانی رشد کرده و هم قیمت داخلی. اونس جهانی نقره با عبور از 56 دلار رکورد جدیدی رو ثبت کرده که ناشی از تقاضای صنعتی و ورود سرمایه ETF هاست. در ایران هم قیمت هر گرم نقره نسبت به سال 1374 حدود 1272 برابر افزایش پیدا کرده و به حدود 229,000 تومان رسیده. در مورد حالا نقره، این خبر جالبی بود که وجود داشت. بارها کارشناسان و تحلیلگران گفته بودن، یعنی این پیش بینی رو کرده بودن که الان احتمال افزایش قیمت نقره وجود داره و الان می‌بینیم که یک در واقع سقف تاریخی جدیدی توی قیمت نقره هم به وجود اومده. خبر بعدی که میتونیم بهش اشاره بکنیم در مورد دستور رئیس جمهور مبنی بر کالابک هستش. رئیس جمهور به وزارت کار دستور داده درآمد حاصل از افزایش نرخ سوم بنزین مستقیما برای تقویت منابع کالابک استفاده بشه. وزیر کار هم اعلام کرده که طرح بنزین سه نرخی هنوز اجرا نشده و فعلا از این محل درآمدی به دست نیومده، اما هر مقدار درآمد از این محل به طور کامل وارد نظام کالابک خواهد شد. البته این منابع به آذر ماه نمیرسه، این رو وزیر کار تاکید کرده. در مورد واگذاری سهام عدالت به نوزادان متولد 1401 به بعد هم نماینده وزارت اقتصاد اعلام کرده خانواده هایی که از ابتدای 1401 صاحب فرزند شدن میتونن در درگاه ملی دولت برای تخصیص سهام عدالت ثبت نام بکنن. وضعیت جامندگان متولد قبل از 1401 هم در شورای عالی اقتصاد در حال بررسیه و تا پایان سال تعیین تکلیف میشه. خبر سوم در مورد مصوبه جدید بانک مرکزی درباره فروش املاک بانک هاست. بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی ابلاغ کرده که بر اساس اون بانک ها باید املاک مازاد خودشون رو واگذار بکنن. هدف از این اقدام کاهش بنگاهداری بانک ها و جلوگیری از بحران های مانند ماجرای بانک آینده عنوان شده. کارشناسان هم این مصوبه رو شروعی برای اصلاحات اساسی در واقع ترازنامه بانک ها میدونن. در مورد کالابک من این مورد رو هم خدمتتون عرض بکنم که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده کالابک الکترونیکی خط قرمز مجلسه و باید مصوبه برای دهک‌های 1 تا 7 به صورت منظم و حداقل هر 2 ماه یک بار اجرا بشه. او تاکید کرده که کمبود منابع نباید باعث توقف طرح بشه چون بودجه امکان جابجایی داره. خبر بعدی که میتونیم بهش اشاره بکنیم خبر خوشی است که برای بازنشستگان تامین اجتماعی وجود داره. به زودی مرحله پنجم تسهیلات ضروری به بازنشستگان تامین اجتماعی انجام میگیره. جزئیات تکمیلی قراره که از سه سازمان تامین اجتماعی به زودی اعلام بشه. اینها حالا خبرهای مهمی بود که توی ساعت‌های اخیر وجود داشت. باز اگر سوال خاصی باشه در مورد خبرهای اقتصادی من در خدمتتون هستم. این نکته رو هم اعلام بکنم که بازار سرمایه ما هم امروز خدا رو شکر حالش خوبه و حالا شاخص کل هم نزدیک 1.5% بهتر بگیم که در واقع رشد کرده نسبت به روز گذشته و خدا رو شکر اون بر هم شرایط خوبی وجود داره.
بسیار خب، سوال مردم از شما دارن، نمیدونم خبر دارید یا نه، گفتن آقای فرزین کجاست رئیس بانک مرکزی، میدونی؟
والا حالا با توجه به این اتفاقات بالاخره این جهش های ارزی که اتفاق میفته، دیروز هم حالا یه حواشی کوچولویی سر این قضیه ایجاد شد، ولی خب فعلا نکته جالب اینجاست که توی یکی دو روز اخیر که ما شاهد در واقع رشد دلار و جامپ دلار بودیم، توی اون در واقع درگاه های خود بانک مرکزی هم در مورد آقای فرزین حالا خبر جدیدی یا نظر جدیدی ندیدیم. حالا امیدواریم که جلوتر، من نمیدونم روز چهارشنبه یا جلسه هیئت دولت باشه، اونجا فکر کنم همکاران خبرنگار من از ایشون سوال خواهند کرد حتما در مورد این وضعیت.
آقای فرزین فکر میکنم وقتی به عنوان رئیس بانک مرکزی فعالیت را آغاز کردن دلار 40,000 تومان بود و الان 118,000 تومان تقریبا، خیلی هنره دیگه، 190% تقریبا بهای دلار. ها نمیگیم همش تقصیر بانک مرکزیه، ولی قاعدتا مسئولیتی دارن و این انتظار وجود داره که برای ثبات بازار کاری انجام بدن. تنها کاری که ما می‌بینیم بانک مرکزی انجام میده اینه که میاد سکه میفروشه، حراج سکه راه میندازه. این حراج هم جالبه، وقتی که درش جزئی میشیم این اصلا حراجی نیست، یعنی یه قیمتیه که مشخص کرده بانک مرکزی و اگه کسی تو اون بازه قیمتی پیشنهاد بده انگار مثلا شانسیه، شما باید حدس بزنی اون قیمته چنده. حتی ساز و کار حراجشون هم ساز و کار منطقی نیستش.
دقیقا، آخه دو مدل داره اجرا میشه اینها، یه به صورت پیش فروشه، یعنی تا تقریبا یکی دو ماه پیش اینجوری بود که یا به صورت پیش فروش بود
بله.
چند وقت یک بار
الان پیش فروش هم حراج شده.
آها دقیقا، الان حراج هر هفته برگزار میشه. منتها الان اتفاقی که افتاده دیگه اون پیش فروش هم اگر اجرا بشه دوباره همون حالت حراج پیدا میکنه. آخرین باری که پیش فروش شد اگر اشتباه نکنم کفش فکر میکنم 100,800,000 تومان یا 80,000 تومان بود برای بله. سکه که خب همیشه ما شاهد این بودیم قیمته یه مقدار پایین تر توی این پیش فروش در واقع اعلام می شد، ولی خب این سری این اتفاق نیفتاد. هرچند که متاسفانه یا خوشبختانه اونهایی که سکه رو روی 100,000,000 تومان هم توی اون حراج خریدن الان یه سود حداقل 20% رو نزدیک 20% رو فکر کنم سود کردن دیگه، سکه الان 120,000,000 تومان هلوشن
بله.
و اونها هم بالاخره سود کردن.
سود که چه عرض کنم، حالا میتونیم بگیم ارزش پولشون تا حدودی حفظ شده، ولی به هر صورت انگار بانک مرکزی خیلی هم بعدش نمیاد از این افزایش قیمت ها، خودش یه پای کارو داره سکه میفروشه. ممنونم از شما.
خواهش میکنم. ممنون از شما،
متشکرم.
زنده
باشید. خیلی خوشحال میشیم اگر مسئولان بانک مرکزی تمایل دارن باهاشون گفتگو کنیم در برنامه بازار تهران، این فرصت براشون فراهمه، ولی به نظر میرسه که این تمایل وجود نداره. ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بازنشستگان خبری نیست. چرا، خبری هست. همین امروز صبح اتفاقا با نماینده بازنشستگان من صحبت میکردم، گفتن که مشکل بیمه بازنشستگان تأمین اجتماعی، بیمه تکمیلشون حل شده، هرچند که حالا فرانشیز بالاتر رفته برای بیمهشون و مطلوب نیست برای بازنشستگان بیمه تکمیلی که الان در دسترسشونه، ولی به هر صورت بیمه تکمیلی است. میگفتن که اگر مثلا خدای نکرده بازنشسته در بیمارستان خصوصی عمل جراحی بخواد انجام بده، با این بیمه فعلی تا 40% هزینه رو باید از جیب باز پرداخت کنه، خیلی تکمیل نمی کنه، بیمه نیمه تکمیلی باید بهش بگیم. کاوه از پرند نوشته سالهاست میگن که این قیمت ها حباب داره در مورد بازار سکه، ضخامت این حباب به چه حدیه که آقایون توان ترکیدن این ترکاندن این حباب رو ندارن؟ چرسن صد و دوازده انتهای تلفن 729 نوشتن خواستم بدونم برای سرمایه گذاری طلای دست دوم خوبه یا سکه پارسیان، و اینکه میگن این سکه ها وزنهاشون کمتر از اون چیزی هست، از کمتر از اون چیزی که نوشته هست، آیا این درسته؟ اینو من مطلع نیستم، ولی در مورد سرمایه گذاری در بازار طلا یه گزینه مطمئن و در دسترس برای همه صندوق های طلا در بورس هستن که اونجا شما میتونید واحد خریداری کنین، معادلش در بانک ها یا در خود خزانه بورس کالا طلا ذخیره شده و خیلی امن نگهداری میشه از اون طلا. شما هم اگر به خصوص اونایی که میخوان نوسان بگیرن از بازار طلا، خب بورس فرصت مناسبی رو فراهم میکنه، البته که ریسک های خودش رو هم داره، باید خیلی آگاهانه این کار رو انجام بده. امیدوارم همراه با کارشناسان بتونیم در این خصوص اطلاعات بیشتری رو در اختیار شما بذاریم. ممنونم از همه شما، همچنان میتونید در ارتباط باشید. بازار تهران سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 در اختیارتون. حساب قطع سازان کشور شارژ شد، قطع سازان به تعهدات خود عمل کنند. سخنگوی وزارت صمت:
در مورد بحث خودرو، خب منابع بانکی که 2,000,000,000,000 تومان هست که در اختیار خودروساز قرار شده که قرار بگیره، هفته قبل مصوبه‌اش ابلاغ شده. مکانیزم عملیاتی شدن این مبلغ برای قطعه‌ساز به این ترتیب هست که قطعه‌سازها اعلام معرفی میشن به بانک و بانک به حساب قطعه‌ساز وارد میکنه. این منابع در حساب خودروساز گردشی نداره و مستقیما در اختیار قطعه‌سازها قرار میگیره تا قطعه‌سازها با این منابع مالی که دریافت میکنن نسبت به سرعت عمل بیشتری بتونن اون تکالیفشون رو انجام.
مدیرعامل اتحادیه دام سبک از دلایل افزایش قیمت گوشت گفته:
علی‌رغم همه وعده هایی که تا الان داده شده در خصوص حل مشکل تامین نهادهای دامی، تا الان متاسفانه ما شاهد بهبود وضعیت نبودیم. همچنان مشکلات باقی هست و امیدواریم که هر چه زودتر مسئله تأمین و بعد هم مسئله توزیع به سرعت حل بشه. دو تا مشکل داره این حوزه، مشکل تامین و مشکل توزیع، که امیدواریم هر دوتاش به زودی حل و فصل بشه. اما در خصوص اینکه علت گرانی افزایش قیمت دام سبکچی هست، این برمیگرده به مسئله در درجه اول مسئله خشکسالی. به دلیل خشکسالی که در کشور حادث شده، ما 12 میلیون تن از تولیدات مرتعی و زراعی کشورمون کاهش پیدا کرده، بنابر گزارشی که وزارت جهاد کشاورزی داده، و به تبع دام سبک چون وابسته هست، مخصوصا در 6 ماه اول وابسته است به مرتع، و الان هم مرتع و پسر مزارعی وجود نداشته در این 6 ماه اول سال، نیاز به تغذیه دستی داشته، که چون مشکل تامین نهاده داشتیم و نهاده به موقع تامین نشده، مجبور شدن دامدارها این نهادشون رو از بازار سیاه و بازار آزاد تامین کنن. قیمت جویی که در سامانه بازارگاه 11300 تومانه به حدود 27000 تومان تا 30000 تومان رسیده، این باید از بازار آزاد تامین بشه و به تبع روی قیمت دام سبک و همینطور روی قیمت گوشت تأثیر خودش رو گذاشته و قیمت ها به شدت افزایش پیدا کرد. قیمت دام زنده در اواخر تیر ماه حدود 250000 تومان بود هر کیلوگرم گوسفند نر 50 کیلویی، الان به حدود 330 تا 340000 تومان رسیده.
یازده و 22 دقیقه شما شنونده بازار تهران هستید. برای ارتباط با برنامه سامانه پیام کوتاه به شماره 3094 در اختیارتونه. تا چند لحظه دیگه آقای حمیدرضا کاشانی رئیس اتحادیه مرغداران میهن همراه ما خواهند بود و در خصوص وضعیت تولید مرغ و تخم مرغ و البته قیمت تخم مرغ باهاشون صحبت می‌کنه. آقای شه سواری برامون پیام فرستادن، نوشتن خواهش میکنم صدای ما رو به گوش شنوایی برسونید، گرانی اجاره ها نفس ما رو بریده، لبنیات و گوشت و مرغ و میوه و برنج هم آرزو شده، تخم مرغ هم البته همکنون قیمتش افزایش پیدا کرده، به داد مردم برسید. در مورد تخم مرغ تلاش میکنیم حتما امروز حرف بزنیم. در مورد برنج هم مهمان داریم، جناب آقای خلگی دبیر انجمن وارد کنندگان برنج همراه ما هستن. قربان خیلی خوش آمدید به رادیو تهران بازار تهران.
سلام، خدا عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و مخاطبان گرامی برنامه تو، در خدمتتون هستم.
متشکرم. خب خیلی ها وعده داده بودن که قیمت برنج بعد از اون افزایش عجیب و غریب چند ماه پیش به ثبات میرسه و بعد هم شاید روند نزولی خواهیم بود، اما این اتفاق نیفتاد و باز برخی میگفتن که واردات مستمر میتونه کمک بکنه به تعادل قیمت برنج، حتی برنج تولید داخل. بفرمایید در مورد واردات چه اتفاقی افتاده آقای خلی؟ آیا واردات به اندازه کافی صورت گرفته و توزیع مناسبی داشته یا خیر؟
ببینید، واردات مستمر دو تا بود داره. یه بود اینه که وزارت جهاد که متولی این حوزه سب سفارش صادر بکنه، و بود دیگر اینه که بانک مرکزی ارز مورد نیاز این حجم از واردات رو در واقع تخصیص و تأمین بکنه.
بله.
مشکلی که الان هست، الان سب سفارش در واقع همونطور که عرض کردم شرط لازم هست، داره انجام میشه. از شنبه سب سفارش 180,000 تن برنج هندی و پاکستانی آغاز شده، اما شرط کافیش همونطور که عرض کردم تخصیص و تامین ارز هست، که متاسفانه آخرین باری که در واقع ارز تخصیص داده شده مربوط به برنج هایی بوده که در بهمن ماه سال گذشته وارد شده، ترخیص شده و به مصرف رسیده، ولی خب هنوز ارزی پرداخت نشده. بنابراین برای این که ما بخوایم این سب سفارشات، اون واردات مستمری که شما اشاره کردید، ادامه داره پیدا کنه و بازار تنظیم بشه، حتما لازمه که در کنار این سب سفارش منابع ارزش هم در واقع دیده بشه و به موقع تخصیص تنظیم بشه تا این سب سفارشات به کالا تبدیل بشه و بیاد در واقع بازارمون رو تنظیم بکنه.
یعنی از بهمن سال گذشته تا الان ما واردات نداشتیم یا اینکه پول ارزش
نه واردات بوده؟ ببینید، از بهمن بخوام من خیلی باز صحبت کنم، از بهمن ماه سال گذشته تا الان وارد کننده به حساب اعتبار و سرمایه خودش برنج وارد کشور کرده و بازار رو تامین کرده.
بله.
ولی خب این اعتبار یه جایی تموم میشه، یعنی شما طرف خارجی تا یه جایی با شما راه میاد، تا یه جایی به شما اعتبار میده. اگر اون پرداختی که باید بهش بکنید از 7 ماه 8 ماه 10 ماه عبور کنه، 100% دچار تعریف میشه برای ادامه با تجارت با شما.
یعنی با شرط فعلی وارد کننده توان واردات ندارن در حال حاضر؟
اصلا دقیقاً به توانشون شاید میتونستن همین چند ماه باشه، همین 10 ماه باشه، ولی خب میگم این اعتبارشون رو به پایانه و الان شاهد این شرایط هستیم متأسفانه.
جالبه که باز هم میرسیم به بانک مرکزی. برای تامین ارز مکاتبه‌ای داشتید با بانک مرکزی؟
بله، متاسفانه ما یا خوشبختانه ما هر روز و چند ماهی که همه روزه پیگیر هستیم، فقط بعد و وعید و امروز فردا میشنویم. ببینید، در اخبار یک خبری هم منتشر شده که یه عددی مشخص شده به عنوان تخصیص ارز برنج. من فقط خواستم توضیح بدم که این مربوط به بدهی‌های سال گذشته بوده.
بله.
در سال جاری تخصیص ارز برای برنج وارد انجام شده، ولی مربوط به برنج هایی بوده که در سال گذشته وارد شده و ترخیص شده و از بهمن ما در واقع هیچ ارزی به اون برنج ها تعلق نگرفت.
مبلغ هم میتونیم بفهمیم الان چه میزان باید تامین ارز بکنه بانک مرکزی؟
ببینید، تو مرحله اول به ما اعلام کردن که حدود 220 تا 230 میلیون یورو قرار هست تخصیص بدن، که الان ما حدود 40 روز است که منتظر این 220 میلیون یورو هستیم که بتونه نیاز ارزی تا آخر 403 رو پوشش بده. ولی خب ما در کل از همون بهمن ما تا به امروز حدود 1 میلیارد یورو در واقع حداقل طلب ارزی داریم که حتما باید منابعش دیده بشه، چون برنج بحثش با اهمیت غذایی گره خورده و قوت غالب مردم هستش.
این ارز با چه نرخی در اختیار وارد کننده باید قرار بگیره؟
ببینید، برنج هایی که فروخته شده با عرض 28500 ترجیحی هست، بر همون مبنا قیمت گذاری شده و به فروش رسیده.
بله.
ولی خب اگر دولت احیانا قصد تغییر عرض رو داره، در سب سفارش هایی که در واقع شنبه شروع شده احتمالا میره روی عرض تالار اول یا دوم.
یعنی حدود 70,000 تومان درسته؟
یا 70,000 تومان میشه یا 100,000 تومان میشه، ولی خب هنوز قطعی نشده، این تصمیم هنوز ابلاغ نشده و در حال تصمیم گیری هستش. ولی خب تا الان که من با شما صحبت میکنم رسما تغییر ارزی در واقع اعلام نشده.
اگه این اتفاق بیفته که دیگه برنج وارداتی فکر کنم نه تنها بازار رو تنظیم نمیکنه، بازار رو به هم میریزه.
نه، اتفاقا ارزم همینجاست. وقتی که در واقع ارز برنج برداشته میشه، اون رقابت دوباره در واردات برنج زنده میشه. ببین، الان رقابتی وجود نداره.
آها.
وقتی رقابت زنده بشه در واقع وارد کننده ها و سایر عوامل توزیع برای اینکه سهم بازارشون حفظ بشه حاضرن که سود کمتری ببرن که در رقابت با در واقع همکاران خودشون، و این در نهایت به نفع مصرف کننده است. ضمن اینکه